بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. در بحث مبادی خاصه گفتیم ما از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز میکنیم، بحث خدایی بودن الفاظ قرآن و چینش قرآن رو قبلا توضیح دادیم. مبدأ دومی که وارد شدیم مسئولیت قرآن بود از تحریف. در مقدمه گفتیم که مقصود ما از تحریف این است که منابع و یا روش ها به گونه ای دستخوش تغییر بشن که برای یک محقق منصف دستیابی به آموزه های اصیل یک دین ممکن نباشه. گفتیم تحریفی که در مورد قرآن مطرحه به چند فرض قابل تقسیمه. ابتداعاً به سه فرض تحریف به افزونی که چیزی به قرآن اضافه شده باشه، تحریف به نقصان که چیزی از قرآن کاسته شده باشه، و تحریف به تغییر که تغییری در آیات رخ داده باشه. گفتیم تحریف به تغییر یا تغییر در آیاته که برمیگرده به افزونی یا نقصان آیات، یا تغییر در ترتیب الفاظ و در واقع تغییر در معانیه که اگر ما افزایش و کاهش معانی رو هم افزودن و نقصان قرآن بدونیم برمیگرده به اون، و یا تغییری که هیچ گونه تغییری در الفاظ یا معانی قرآن ایجاد نشه ولیکن ترتیب بعضی از کلمات جابجا بشه. که گفتیم اگر چنین چیزی فرض داشته باشه به هیچ یک از اون دو قسم بر نمی کرده. بعد از اینکه این اقسام رو اشاره کردیم گفتیم که تحریف به نقصان در بین مسلمانان قائل داره. اخباری های شیعه و حشویه از اهل سنت قائلن به اینکه چیزهایی از قرآن حذف شده، که گفتیم مصدرش هم وجود برخی از روایاته. برخی از مستشرقان گفتیم که نسبت دادن به بعضی از صحابه و بعضی از مذاهب که اونها قائلن به تحریف به زیاده. از جمله اون موارد این است که برخی گفتند که این آیه انک میتون و انهم میتون که در سوره زمر آیه 30 هست، این آیه از اضافاتی است که خلیفه اول اضافه کرد به قرآن برای آرام کردن خلیفه دوم وقتی که خبر مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو شنید و برآشفت. برای آرام کردنش خلیفه اول این تعبیر رو گفت که این به عنوان قرآن ازش یاد کرد و این رو به عنوان قرآن در واقع مطرح کرد. الان این جزء آیات قرآنه، فوش بنابر ادعای این مستشرقان این آیه نبوده، در واقع از اضافاتی است که خلیفه اول انجام داد. گفتیم که اینها گفتن خوارج معتقدند که سوره یوسف جزء قرآن نیست چون که مطالب عشقی داره و اینها متناسب با قرآن نیست. به عبدالله ابن مسعود هم نسبت دادن که او گفته است معوذتین که در انتهای قرآن هستند، اینها دعا بودند و جزء قرآن نیستند و بعداً به قرآن افسوده شد. که گفتیم البته هیچ یک از این نسبت‌ها مسلم نیست و اون چه که در بین مسلمانان مسلمه همین تحریف به نقصانه، اما تحریف به زیاده ما قائلی که در بین مسلمان ها قائل شده باشه و شناخته شده باشه لااقل در حد اطلاع من نداریم. بله مستشرقین گفتن ولیکن تو مصادر خود مسلمان ها مطرح نبود. بعد از این بحث وارد شدیم در دلائل عدم تحریف قرآن. گفتیم که دلائل متعددی رو ذکر کردن علمای ما برای اینکه قرآن تحریف نشده، از جمله اونها آیات قرآن که دیروز اشاره کردیم به دو آیه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و آیه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اینجا فرمایشی رو علامه طباطبایی در ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر دارن و بعد در ادامه اون فرمایش به آیه لا یأتیه الباطل اشاره میکنن. با اون این است که ایشون میفرمایند این تعبیر انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون معناش این استش که این قرآن رو، این ذکر رو، این قرآن رو ما فرستادیم، نه اینکه کار تو باشه تا دیگران بتوانند در اون تأثیری داشته باشند و تغییری به ایجاد بکنند. و چون ما فرستادیم و خود ما حافظش هستیم، هیچ گونه تغییری، تحولی در این رخ نخواهد داد. که حالا به تعبیر علامه طباطبایی میفرمان فهو ذکر حی خالد مسون من ان یموت او ینسا من اصله و مسون من از زیادت علی بعد و مسون من النقص کذالک، مسون من التغییر فی صورته و سیاقه. ایشون میفرمان انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، معناش اینه که ما خودمون فرستادیم، این کار ما بوده، کار تو نبوده که حالا تو بخوای نگرش داری یا تو بخوای حفظش بکنی. ما خودمون فرستادیم، خودمونم حافظش هستیم، بنابراین این نگرفتار از بین رفتن میشه. قرآن هیچ وقت از بین نمیره، فراموشی پیدا نمیشه که قرآن جز کتابهای فراموش شده باشه، نه اینکه زیاده‌ای به قرآن اضافه خواهد شد که قرآن مطالبش تغییر کنه یا کم بشه که مطالبش از بین بره یا تغییری در صورت و سیاق قرآن رخ بده که باعث بشه قرآن مفاهیمی که داره از دست بده یا مفاهیمی اضافه بهش بشه. بعد مرحوم علامه بعد از اینکه این مطلب رو اشاره میکنن میفرمان بنابراین آیه دلالت میکند که کتاب خدا از هر گونه تحریفی، از اقسام تحریف یعنی زیاده و نقصان و تغییر، در امان محفوظه. بعد میفرماد این به تعبیر دیگری در آیه دیگری هم آمده در سوره سجده آیه 42 که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم و انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. که ایشون میفرماد این آیه هم مثل همین آیه انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون دلالت میکند بر اینکه قرآن مسون از انواع تحریفه. جلسه گذشته اشاره کردیم که خب اشکالی در این استدلال مطرح میشه با اون اینکه ما از آیه قرآن میخوایم استفاده کنیم برای اینکه اثبات کنیم در قرآن تحریفی رخ نداده. از کجا معلوم که خود آیه انا نحن نزلنا الذکر یا لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه اینها خودشون جز تحریفات نباشن؟ یعنی اون کسانی که قرآن رو تغییر دادن خودشون همین آیات انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون رو اضافه کرده باشن یا لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه؟ اینکه شما بخواید به خود قرآن اثبات بکنید که قرآن تحریف نشده این دوریست، چون این متوقفه بر اینه که اون آیهی که بهش تمسک بکنید تحریف نشده باشه. جواب دادیم، گفتیم تحریفی که در بین مسلمان ها مطرحه تحریف به نقصانه، همونطوری که قبلا توضیح دادیم و امروز هم تکرار کردیم، و تحریف به زیاده مسلمان ها قائل نیستن، و اگر هم نقل شده از مسلمان ها تحریف به زیاده، موارد خاصی ذکر شده که اون موارد هیچ کدوم از این آیات نیستن. مثلا ادعا شده سوره یوسف جزء اضافات، یا مثلا معوذتین جزء اضافات، یا انک میتون و انهم میتون در سوره زمر جزء اضافاته، که هیچ یک از اینها جز این آیات انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یا لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه نیستن. بنابراین ما می توانیم به این آیات تمسک کنیم، چون این آیات قطعا آیات قرآنن، کسی به اونها اضافه نکرده که به قرآن اضافه نکرده که این آیات جز اضافات باشه، و اگرم چیزی از قرآن به فرض حذف شده باشه، خب پس اون چه که در قرآن هست آیات قرآنه به هر حال، و خود این آیات دلالت دارن برای که قرآن مسون است تحریفه. بله، دسته دوم ادله‌ای که به اونها تمسک میشه برای اثبات مسونیت قرآن روایات. روایات مختلفی وجود داره که به اونها میشه تمسک کرد برای اثبات اینکه قرآن تحریف نشده. این روایات رو به 4 گروه میتونیم طبقه بندی کنیم. گروه اول روایاتی هستند که مفهوم عرضه به قرآن رو مطرح میکنند. روایاتی که در اونها مفهوم عرضه به قرآن مطرح شده خودشون به 2 دسته تقسیم میشن. 1 دسته روایاتی هستند که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، میفرمان هر چی از ما به شما میرسه شما عرضه کنید به قرآن، اگر با قرآن مخالف بود بذارید کنار. این دسته اوله. البته توجه دارید این دسته اول هست از گروه اول، چون گفتیم روایاتی که برای اثبات مسئولیت قرآن مطرحن 4 گروه هن. گروه اول روایات عرضه به قرآنه که خودشون 2 دستن. دسته اولشون این روایات هن. من چند نمونه از این روایات رو اشاره کردم، از جمله روایت سکونی است از امام صادق علیه السلام. البته این روایت سندش از نظر ما معتبره، میدونید علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی از ثقات اجلائه، پدرش ابراهیم ابن هاشم قمی توصیف خاص نداره، ولی به دلیل کثرت روایات علی ابن ابراهیم از او ما او رو ثقه میدونیم. نوفلی از جمله کسانی است که ما او رو توصیفش ثابت میکنیم از طریق عبارتی که شیخ طوسی در عدت الاصول گفته است راجع به روایات سکونی. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که در سند این روایت آمده، قبلا بارها گفتم یک سنی است که روایات زیادی در از شیعه در روایات شیعی از او نقل شده، قاضی بوده در زمان امام صادق و زیاد خدمت امام صادق می آمده و سوال می کرده. در مورد روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی شیخ طوسی عبارتی داره در عدت الاصول، در اون عبارتشون میگوید که از جمله کسانی که از ما نیستند، یعنی شیعه نیستند، اما شیعیان اجماع دارند بر پذیرش روایات اونها، یکیش اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. وقتی روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو در کتب روایی خودمون نگاه میکنیم میبینیم بیش از 99% این روایات از طریق این جناب نوفلی نقل شده. با توجه به این که شیخ طوسی در مورد سکونی میگه که روایاتش مقبوله و با توجه به این که نوع روایات نقل شده از سکونی از طریق نوفلی به ما رسیده و تو کتب روایی ما هم هست، معلوم میشه که اصحاب نوفلی رو قبول داشتن. اگر اصحاب نوفلی رو قبول نداشتن به روایات سکونی نمیتونستن عمل کنن، چون که در واقع روایات سکونی از طریق نوفلی به شیعه رسیده. نوع روایاتش از طریق نوفلی است. چند هزار روایت شاید سکونی داره، خیلی زیاده، ولی شاید تو اینا چند تا دونش از غیر طریق نوفلی است، بقیه همه از طریق نوفلی به دست ما رسیده. بنابراین ما میگیم که البته قبلا هم اشاره کردم که این مطلب یعنی استدلال به عبارت شیخ طوسی در عدت الاصول در مورد سکونی برای استفاده وساقت نوفلی فرمایشی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره شون اشاره کردن به این مطلب و ما همین مبنا رو قبول داریم. بنابراین این روایت از نظر سندی معتبره. از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فدعو. هر چیزی حقیقتی دارد و هر درستی نوری داره. بعد حضرت نتیجه میگیرند پس اون چه که موافق با قرآن است بگیرید و اون چه که مخالف با قرآن است کنار بگذارید. از جمله روایات دیگر روایت ایوب ابن خور هست که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیئن مردود الی کتاب و سنه، هر چیز باید ارجاع داده بشه به کتاب و سنت، و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشه این حرف باطلی است. روایت دیگه روایت ایوب ابن راشد از امام صادق، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، آن حدیثی که موافق با قرآن نباشد امر باطلی است. و بالاخره روایت دیگر روایت هشام ابن حکم هست و غیر هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمایند خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، حضرت در منا خطبه ای خوندن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فقال ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، فرمودن مردم حدیثی از من به شما میرسه اگر موافق با کتاب خداست من گفتم و اگر مخالف با کتاب خداست من نگفتم. خب این دسته اول هست از روایات عرضه که میگه روایات رو باید شما عرضه کنید به قرآن، هر روایتی که موافق با قرآن بگیرید و اگر روایتی دیدید مخالف با قرآن کنار بگذارید. دسته دوم روایاتی است که بحث عرضه رو در فرض تعارض مطرح میکنه. دسته اول بحث عرضه رو مطرح میکرد به نحو مطلق که هر روایتی میخواد معارض داشته باشه میخواد نداشته باشه شما اینو عرضه کنید به قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیرید، اگر مخالف قرآن بود کنار بگذارید. ولی دسته دوم میگه اگر دو تا روایت به شما رسید که با هم تعارض داشتند، اینجا اون روایتی که موافق با قرآنه بگیرید و اون روایتی که مخالف با قرآنه کنار بگذارید، که از جمله این تعبیر که اذا ورد لکم خبران مختلفان فما وافق کتاب الله تعالی و سنتی فخذوا بهی و ما خالف الکتاب و سنه فطرحو، اگر دو تا روایت متفاوت به شما رسید، اونی که با کتاب خدا و سنت من یعنی پیغمبر فهمه موافق بود بگیرید و اونی که با کتاب و سنت مخالف بود بذارید کنار. از جمله اون روایات، اون روایت معروف مشهوره ابی خدیجه است که قلت و فروز مختلفی درش مطرح شده، یک قسمتش اینه که فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما از ثقات عنکم، اگر دوتا خبری که به ما رسیده هر دو مشهور باشه و ثقات اونو نقل کرده باشن و این دوتا با هم ناسازگار باشن چه کنیم؟ حضرت می فرمان ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه و یؤخذ به، اگر حکمش موافق با حکم کتاب و سنت بود و مخالف با عامه اخذ کنید، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنت و وافق العامه، و ترک می شود اون چیزی که حکمش با حکم کتاب و سنت مخالف باشه و موافق عامه باشه. البته در ادامه این روایت که من اینجا ادامهشو نیاوردم، در ادامه این روایت راوی سوال میکنه حالا اگر دو تا روایت داشتیم، یکیش موافق هر دوشون موافق کتاب بودی که موافق سنت بودی که مخالف اهل سنت، یکی موافق عامه بودی که مخالف عامه، چی؟ حضرت فرمود اونی که مخالف عامه هست رو بگیری، که از اون تعبیر در جای خودش تو بحث تعادل ترجیح توضیح دادیم که اون تعبیر رو که کنار این تعبیر قرار بدیم نتیجه این میشه که معیاری که اینجا دارن حضرت مطرح میکنن موافقت با کتاب و مخالفت با کتابه، نه اینکه موافقت با کتاب و مخالفت با عامه با همدیگه یه معیار باشه. چون اگر این طور بود در ادامهش حضرت فرمودن که مخالفت عامه به تنهایی معیاره، اگر اون به تنهایی معیار باشه ذم موافقت کتاب به اون دیگه ارزش خودش رو به عنوان معیار از دست خواهد داد. بنابراین این که اینجا این دوتا کنار هم آمدن در با توجه به ادامه روایت معلوم میشه که معیار موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب یه معیار مستقل و جداگانه است. و مضمون اینه که اگر دو تا روایتی با هم تعارض داشتن، یکی موافق قرآن بود دیگری مخالف قرآن، روایت موافق قرآن رو اخذ میکنیم و مخالف قرآن رو کنار میگذاریم. باز از جمله روایات، روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که میگوید حدثنی حسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس، که حسین ابن ابی العلا نقل میکنه میگه ابن ابی یعفور هم بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و من هم من لا نسق به. میگه خب احادیث و هم مختلف هن، افراد مورد اعتماد و غیر مورد اعتماد برای ما نقل میکنن، چی کنیم؟ حضرت میفرمان اذا ورد علیکم حدیثون تا وجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. که این روایت رو دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر این است که اگر اختلاف حدیث بود، یعنی در ظرف تعارض راوی داره سوال میکنه، میگه وقتی روایت معارض بود ما چه کنیم؟ حضرت میفرماد اگر این روایت شاهدی از کتاب داشت یا از قول پیغمبر این روایت رو عکس کنید، اما اونی که شاهدی از کتاب نداره اون رو کنار بذارید، برگردونید به همونی که آورده. این یه احتمال در این روایت که اگر این باشه میاد توی همین دسته دوم که الان داریم بحث میکنیم، یعنی داره بحث عرضه رو مطرح میکنه در فرض تعارض. یه احتمال دیگر در این روایت هم هست که اون اختلاف حدیث به معنای تعارض احادیث نیست. راوی میگه روایت که میاد دست ما نمیدونیم بالاخره این روایت کدومش معتبره کدومش معتبر نیست، کدومش واقعا شما گفتی کدومش نگفتی، چه کنیم؟ حضرت میفرماید اینا رو عرضه کن به قرآن، اگر دیدی که با قرآن موافقن یا با سنت پیغمبر اینو ما گفتیم، و الا فالذی جاءکم بهی اولا به، اونی که آوردتش سزاوارتره، یعنی بده به همونی که آوردتش، به همون ناقل برش گردون، بگو مال خودت ما نخواستیم. که اگر اینجوری تفسیر کنیم این روایت رو، این میشه از دسته اول، یعنی داره میفرماد اگر یه حدیثی به شما رسید اصلا معارض هم نداشت کار نداریم، فرض کنید هیچ معارضی هم نداره، فقط اگر یه حدیثی به شما رسید شما نگاه کن ببین با کتاب موافقه یا نه، اگر دیدی با کتاب موافق نیست بذارش کنه. خب این دو دسته روایت هر دوشون بحث عرضه به قرآن رو دارند، هر دوشون این مطلب رو دارند که اگر موافق قرآن بود بگیرید و اگر مخالف قرآن بود کنار بگذارید. ولی معنای موافقت و مخالفت با قرآن در این دو دسته روایت یکی نیست. خوب دقت کنید به این نکته. معنای موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن در این دو دسته یکی نیست. در دسته اول که میفرماد هر روایتی ولو معارض نداشته باشه وقتی به دست شما رسید اگر مخالف قرآن بود بگذارید کنار، مقصود از مخالف قرآن در دسته اول روایاتی است که با قرآن تعارض داشته باشه، یعنی نسبت بین اون روایت با قرآن تباین یا آمخاسمن بچ باشه. یعنی اون چرا که قرآن فرموده مثلا احل الله البیع، درست خلاف اون رو بگه لم یحل الله البیع، خلاف اون رو بگه، این تعارض تباینی، یا نه آمخاسمن بچ باشه، یعنی یه عنوانی در قرآن آمده یه عنوانی در این روایت که این دوتا عنوان در یک جاهای مشترکن در یک جایی اختصاصا از هم جدا میشن، قرآن مثلا میگه جایزه، روایت میگه جایز نیست، که در محل اجتماع با همدیگه تعارض داشته باشن. مثلا اون مثال معروف که میزنن، مثلا بگه اکرم العالم لا تکرم الفاسق، اینا در عالم فاسق با هم تعارض دارن، در عالم عادل لا تکرم الفاسق کاری نداره، در فاسق غیر عالم اکرم العالم کاری نداره، اونجا در اونجاها تعارضی ندارن با هم میگه، اما در عالم فاسق با هم تعارض دارن. اکرم العالم میگه اکرام واجبه، لا تکرم الفاسق میگه نخیر، جایز نیست یا واجب نیست. خب اینجا اگر یک طرف قرآن بود، مثلا اکرم العالم در قرآن اومده، لا تکرم الفاسق در روایت، اون در محل اجتماع که تعارض دارن چی میشه؟ بر اساس این روایات هر روایتی که با قرآن تعارض داشته باشه از اعتبار ساقط میشه، چه تعارض تباینی باشه، یعنی این اون چرا که قرآن حلال کرده اون بگه حرامه، چه عام خاص منوج باشه، البته عام خاص منوج در محل اجتماع چون اونجا تعارض داره، اون قسمتیش که محل اجتماعشون نیست تعارضی نداره، اون بر اعتبارش باقی میمونه. پس مقصود از مخالفت در دسته اول از روایات که در اونها بحث عرضه به قرآن مطرح شده بدون در نظر گرفتن فرض تعارض، این معناست. مقصود تعارض تباینی یا تعارض به عموم خصوص منوجه که یک روایتی با قرآن معارض باشه، قابل جمع دلالی نباشه. اما روایاتی که با قرآن قابل جمع دلالیان، بنابر معنایی که در گروه اول روایات در دسته اول روایات هست، اونها موافق قرآنن، مخالف قرآن نیستن. بنابراین مثلا اگر خدا فرموده اوفو بالعقود، همه عقدها رو بهش وفا کنید، روایت فرموده به عقد ربوی وفا نکنید، عقد ربوی باطله، این روایت اخص مطلقه نسبت به آیه، آیه رو تخصیص میزنه. این روایت بنابر معیاری که در دسته اول آمده مخالف با قرآن نیست، ولی اون که مضمونش موافق با قرآن نیست، ولی تعارض نداره با قرآن، مخالف با قرآن نیست. اما در دسته دوم که میگوید اگر دو تا روایت با هم تعارض داشتند، اون روایتی که موافق قرآن بگیرید و اون روایتی که مخالف قرآن بگیرید، معناش اینه اگر دو تا روایتن که لولت تعارض، خوب دقت کنید، لولت تعارض این دو روایت هیچ کدام مخالف قرآن نیستند، ولی در ظرف تعارض یکی موافق قرآنه یکی مخالف قرآن، اونی که موافق قرآنه بگیرید، اونی که مخالف قرآنه کنار بذارید، چطور میشه این معجزه؟ خوب دقت کنید، همین الان عرض کردم اوفو بالعقود میگه همه عقود صحیحه، یکی از اطلاقات و عمومات معاملات دیگه، اوفو بالعقود هر عقدی صحیحه، و یک روایت اومده میگه عقد ربوی باطله، خب ما میگیم این روایت معارض نیست با قرآن، این آیه قرآن رو تخصیص میزنه. حالا اگر یک روایت دیگه بیاد بگه عقد ربوی صحیحه، اون وقت این دو تا روایت با هم تعارض میکنن، یه روایت میگه عقد ربوی باطله، یه روایت میگه عقد ربوی صحیحه، این دو تا روایت با هم تعارض میکنن. در ظرف تعارض میگیم اون روایتی که میگوید عقد ربوی باطل نیست موافق با اوفو بالعقوده، و اون روایتی که میگوید عقد ربوی باطل است مخالف با اوفو بالعقوده، اونی میذاریم کنار. یعنی این عقد ربوی باطل است که قبل از تعارض در فرض عدم تعارض فرض می کردیم موافق قرآنه، چون جمع دلالی داشت با آیه قرآن، همین در ظرف تعارض مخالف قرآنه، میذاریمش کنار. البته حالا در بحث مثالی که من زدم توجه دارید که ما آیه نهی از ربا داریم، حالا با فرض اینکه آیه نهی از ربا نداشته باشیم این مثال در نظر بگیرید، یه مثالی در نظر بگیرید که آیه نداشته باشه، مثلا اوفو بالعقود آمده، بعد مثلا یک روایتی بیاد عقد قراری رو بگه باطله. خب این روایت اگر تنها باشه آیه رو تخصیص میزنه که همه عقود صحیحه الا عقد قراری. اما اگر همین روایت معارض داشته باشه، یه روایت دیگه بگه عقد قراری صحیحه، این روایت بگه عقد قراری باطله، اینجا اون روایتی که میگه باطله مخالف اوفو بالعقوده، میشه مخالف قرآن، اینو میذاریم کنار، و اون روایتی که میگه عقد قراری صحیحه موافق با اوفو بالعقوده، این رو میگیریم. پس معنای موافقت و مخالفت با قرآن در این دو دسته روایت یکی نیست. این نکته رو توجه داشته باشید، این بحث مهمی است. تو بحث تعادل و ترجیح هم مطرحه، تو بحث عام و خاص و مطلق و مقید هم مطرحه. اما اون چی که برای ما اینجا مطرحه نکته دیگری است، و اون اینه وقتی میگه روایات رو عرضه کنید به قرآن، حالا چه دسته اول که میگه همه روایات رو عرضه کنید، چه دسته دوم که میگه روایات رو در فرض تعارض عرضه کنید، خب وقتی یه چیزی رو معیار قرار میده قرآن رو، باید خود اون دیگه خدشه‌ای درش نباشه. اگه خود قرآن در معرض تغییر و تحوله، ممکنه ازش کم کنن یا بهش اضافه کنن، چطور میگه روایت رو با این بسنج؟ خب اگه همینطوری که این روایت رو میتونن جعل کنن، تو قرآن هم میتونن آیه جعل کنن بذارن دیگه، میشه موافقه با قرآن. پس این که فرمود به این بسنجید، معلومه این دیگه تغییری نداره، کم و زیاد نمیشه، قرآن تغییر نداره، اینو گذاشته برای اندازه‌گیری، برای سنجش. چیزی که به عنوان معیار قرار داده میشه خودش نباید تغییر کنه، خودش باید ثابت باشه. این نکته ایست که ما از این روایت میخوایم استفاده کنیم. البته این بحث ادامه داره، این بحث در جزوه مطالعه بفرمایید، انشالله روز شنبه دنباله این بحث خواهیم گفت، همونطور که دوستان مستحضرن روز چهارشنبه ما اون بحث اصول استنباط نظام‌های اسلامی رو داریم که انشالله فردا اون رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.